الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. قال أبو عبد الله عليه السلام: كتب رجل إلى أبي ذر: يا أبا ذر، أطرفني بشيء من العلم. حدیثی است که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه در باب محاسبت النفس، روایت 17. حدیث مناسبی است، انسان در ذهنش باشه و توجه پیدا بکنه خیلی مفیده برای انسان. فرمود: شخصی نامه نوشت به ابی ذر غفاری: یا ابا ذر، اطرفنی به شیء من العلم، هدیه کن به من یه مطلبی از علم، علم مرا افزوده بکن. فکتب الی، ابی ذر غفاری جواب براش نوشت: ان العلم کثیر، علم که من بخوام برات تو یه جمله بنویسم علم خیلی هست، تو یه جمله بخوام جواب تو رو بگیم، ان العلم کثیر، فقط یه جمله برات می نویسم و این خیلی مهمه. ان العلم کثیر ولیکن ان قدرت الا ان لا تسیع الى من تحبه ففعل. خیلی جمله پرمعنایی است. ان قدرت الا ان لا تبره ان قدرت الا ان لا تسیع الى من تحبه ففعل. اگر میتونی و قدرت داری به کسی که دوستش میداری بهش بدی نکن. کسی رو که دوستش میداری محبت بهش داری به او بدی نکن. این عبارت ایشون: این قدرت الا ان لا تسیع الى من تحبه. اگر بتوانی که به کسی که دوستش میداری بدی نکنی ففعل، این کارو بود. فقال له الرجل، اون شخص نامه رو گرفته، جواب نامش رو گرفته، خوند نامه رو، بعد سوال کرد: و هل احدون یسیع و الى من یحبه؟ یعنی چه علمیست که شما یاد من دادی؟ مگر میشه کسی که دوستش میداره بهش بدی بکنه؟ انسان فرزندش رو دوست میدارد، حاضر است بهش بدی بکنه؟ پدرش و مادرش رو دوست میداره، حاضر بهشون بدی بکنه؟ و هل احدون یسیع، بدی میکند الا من یحبه؟ فقال نه، بله، من خیلی سراغ دارم کسانی که کسی رو که دوست می‌دارند بهش بدی می‌کنند. قال نه، نفس خودت، احب الانفس الیک، محبوب‌ترین جانها، محبوب‌ترین اشخاص پیش انسان خودشه دیگه، هرچه رو میخواد برای خودش میخواد. محبوب ترین افراد پیش انسان نفس خود انسانه. فاذا اسیت الله فقد اسأت الیه، وقتی تو معصیت خدا رو میکنی به خودت بدی کرد. ظلمت نفسی، این کسی که گناه میکنه به خودش بد میکنه، ظلم به نفس. میگه پس اینقدر اگر میتونی به کسی که دوستش میداری بدی نکنی، این کار انجام بده. خب انسان محبوب ترین افراد پیش خودش نفس خودشه، چرا بهش بدی میکنه؟ و معصیت خدا، گناه کردن، این ذری کردن نفس خودشه، بی آبرو کردن نفس خودشه، انسان رو بین مردم پیش خدا رسوا میکنن. انسان خودشو تسلیم نفس اماره قرار بده. دیگه بدتر از این ظلم کسی به کسی بخواد بکند نیست، و انسان به خودش این ظلم رو میکند، خودشو تسلیم نفس اماره، تابع نفس قرار میده. در یه روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمود من تبع هوا، کسی که متابعت هوای نفسشو میکنه، اعماه و اصمه و اذله و اضله، کسی که خودشو تسلیم نفس قرار میده و مقهور نفس قرار میگیره، اعماه و اصمه، نفس خودشو، خودش رو کور کرده، خودش رو کر کرده، مثل آدمی که دیگه نمیبیند، نمیشنود، کور و کر میشه دیگه، هرچه معصیت و مخالفت خلاص انجام میده مثل آدم کور و کر. و اذله و ضل، نفس خودش رو ذلیل کرده، و اضله و ضاد، گمراه کرده خود. من تبع هوا، کسی که هوای نفسش رو مطابقت کنه، هم خودش رو کور و کر و هم ذلیل و خار، بی آبرو پیش خدا، پیش مردم و گمراه. باید پناه برد به خدا از هوای نفس که انسان رو به هر وادی می کشاند. حضرت یوسف صدیق قرآن ازش نقل می کند که گفت و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء، نفس اماره میگه، ان النفس لأمارة، بسیار امر کننده به بدی هاست، آن به آن انسان را میکشونه طرف معصیت. ان النفس و ما ابرئ نفسی، فرمود من خودم رو تبرئه نمی کنم، پیغمبر خداست. در این حال میگه ما ابرئ نفسی. نکته ای که در همین کلام حضرت یوسف صدیق هست که واقعا درسی است برای همه، که ببینیم اخلاق انبیا و بزرگان در مقابل خدا چجور هست. وقتی تو زندان بود حضرت یوسف، پادشاه اون خواب مفسر رو دیده بود، مؤخرین رو جمع کرد، نتونستن جواب خواب رو بگن. اون شخصی که هم زندانی حضرت یوسف بود، یهو یادش اومد، بعد از سالها که فراموش کرده بود، حضرت یوسفش فرمود تو آزاد میشی، اون خوابی که دیده بود، و مقرب پیش پادشاه میشی. فرداش اومدن اون رو ببرن، حضرت فرمود اذکرنی این درم میگه، که پیغمبر گرامی اسلام تأسف میخورد که چه شد که برادرم یوسف اینجور کرد و اعتماد به غیر کرد، و برای اثر همون مون تو زندان تا اونا بیاد به دادش برسن. حالا اون خواب پادشاه ده بود، اون یادش اومد که همچه زندانی اون وقتی که من تو زندان بودم بود و تعبیر خواب بلد بود، و بالاخره فرستادن دنبال حضرت یوسف که بیارندش بیرون. خب دی از طرف پادشاه فرستاده شده که زندانی رو آزاد کنید. حضرت فرمود من نمیام بیرون. حضرت یوسف فرمود سوال کنید از اون زنها که فما بال نسبت لاتی قطعن ایدیهن، چه شد اون زنها دستهاشون رو بریدن. ان ربی به کیدهن علیم، خدای من به کید اونها علیم است که اونها کیدی داشتن. خب اونا فرستادن دنبال زنها که چی بود قضیه. اون وقت قالت امرأت العزیز الان حس الحق، زن پادشاه دیگه اینجا گفت که بعد از این همه مدتی که گذشته است، گفت حق حالا روشن میشه. انا راودته من نفس، انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. یوسف درست میگه، اون گناهکار نبود، تقصیر من بود. انا راود، من مراوده باش میخواستم برقرار بود. خب این اقرار بود که اون گناهی که اتهام زدن به حضرت یوسف بی جهت بود. حضرت یوسف فرمود من همینه میخواستم عرض کنم که ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، من هدفم این بود که اینکه نیامدم بیرون تا این مطلب روشن بشه، برای پادشاه واضح بشد که لم اخنه، من خیانتکار نبودم. یعنی همین جمله که انی لم اخنه بوی خودستایی میده، که انسان تعریف از خودش میکنه، من کسی نبودم که خیانت بکنم تو دربار پادشاه به پادشاه. ذالک لیعلم انی لم اخنه، تا این تعبیر رو میکنه پیغمبر خداست متوجه میشه که نکنه این ستایش نفس خود ستایی بشه. وقت بلا فاصله میگه و ما ابرئ نفسی، این که میگم ذالک لیعلم، پادشاه بفهمد که من خیانت بش نکردم، نمیخوام خود ستایی بکنم. ما ابرئ نفسی، منم تبرئه نمی کنم نفس خودم. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا حفظ بکنه، و الا نفس اماره رحم نمی کند به کسی. هر انسانی رو که تابعت متابعت ازش بکند او رو به سقوط میکشونه. الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا ترحم کنه، توفیق بده به انسان که انسان بتوند جلو نفسشو بگیرد، تسلیم نفس و تسلیم گناه و معصیت نشه. ان ربی، نید در همین جمله، یه جمله بیشتر حضرت یوسف نگفته، سه جا لفظ ربی رو تکرار. ان ربی به کیده نه علیم الا ما رهب ربی، عرض کنم که الا ما رحم ربی، ان ربی غفور رحیم. سه جا تعبیر به ربی، ربی تو همین یه جمله، این وابستگی خودش رو به خدا بود. از اون طرف به مجردی که یه جمله مطرح میکنه که شائبه خودستایی درش هست، فوری جلوش رو میگه و ما ابرئ نفس. به هر جهت کلام ابیذر غفاری کلام بسیار با ارزش و پرمعنایی است، انسان همیشه تو ذهنش باشد که من به کسی که دوستش می‌دارم بدی نکنم. هر عملی بر انسان پیش میاد مواظب باشد که به خودش بدی نکنه، و متابعت هوای نفس، تسلیم گناه شدن ظلم به نفس است، و ظلم به نفس از اقبه ظلم هاست. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم مبارزه با نفس که جهاد اکبر هست انشاءالله انجام بده. عرض کنم که در مسئله 13 باز این رو یه روایتی داشت که قبلا خوندیم، در این حال اینجا تکرار شده عرض میکنیم. مسئله این است که لووت از زوجته، اگر یه قضیه اتفاق بیفته که مردی با عیال خودش همبستر میشه، بلا فاصله اون زن میره با یه دختر باکره مصاحبه میکند، نطفه‌ای که این حامل اون نطفه بود منتقل میشه به اون دختر باکره و او حامله میشد. زنا نبوده، یک مصاحبه واقع شده، منتها این زنی که مصاحبه میکنه حامل یک نطفه است، منتقل میکند نطفه رو به رحم اون دختر و اون دختر میشه حامل. عرض کنم که این یک مسئله در اینجا. این مسئله بنابر تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در نهایه دارن، چهار حکم درش ثابت است. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تو همین مسئله 13 ایشون 5 حکم در اینجا فرمود ثابته که حکم هر کدومش هم مطابق قاعده است و روایت هم داره، و در این مورد این مسئله در باب 3 از ابواب حد صحب، حد مصاحبه و قیاده، باب 3 5 روایت وارد شده در همین قضیه که عمدش روایت اوله. روایت 1 از باب 3 از ابواب حد صحب، صحیح محمد ابن مسلم، روایت قبلا خوندیم به مناسبت مصاحبه که بعضی گفتن حدش رجمه، اگر زنا زنا، اگر مصاحبه کننده شوهر داشته باشد محسنه باشد حدش رجمه. اونجا خوندیم روایت، حالا تکرار میکنیم برای اینکه احکام خمسه شو بیان کنیم. صحیح محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله. محمد ابن مسلم خدمت هر دو امام رسیده و از هر دو روایت نقل میکنه، میگه این روایت رو از هر دو نقل میکنم، سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام یقولان بینما الحسن ابن علی علیه السلام فی مجلس امیر المؤمنین، در یک زمانی که امام حسن علیه السلام در مجلس امیر المؤمنین بودن، از اقبل قوم فقالوا یا ابا محمد اردنا امیر المؤمنین، یه قومی یه چند نفری آمدن پیش امام حسن گفتن که ما میخوایم محضر امیر المؤمنین برسیم. قال و ما حاجتكم، چه کار دارید با پدرم علی؟ قالو اردنا ان نسأله عن مسألتين، یه مسئله میخوام سوال بکنیم. قال و ما هي، امام حسن فرمود چیست مسئلتون؟ تخبروننا بها، به ما میگید برا ما خبر میدید که مسئله‌ای که اومدید سوال کنید چیست؟ قالو امرأتون جامعها زوجها، برای امام حسن میگن زنی شوهر با او مجامعت کرد، فلما قام عنها قامت به حموتها، موقعی که تمام شد عمل مجامعتشون اون زن با همون حالت شهوت و حرارت شهوت که درش بود، فوقعت علی جاریت بکر، رفت با یک جاریه با یک دختر بچه‌ای که باکره بود مصاحبه کرد، فصاحبتها فوقعت نطفه فیها، این حامل یک نطفه ای بود منتقل شد به اون رحم اون دختر باکره و او حامل شد، فحملت فما تقول فی هذا، حکم این مسئله چیست؟ فقال الحسن معضلتون، مسئله مشکلی است، معضلتون و ابو الحسن لها، این حد امیر المؤمنین علیه السلام است که جواب این مسئله مشکل رو بده. و اقول، حالا منم قبل از این که بریم حضور امیر المؤمنین مسئله رو اون حضرت جواب بده، منم میگم یه مسئله، اقولو فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ أَخْطَأْتُ مِنْ نَفْسِي، میگم حالا ممکنه خطا باشد از خودم، طرف خودمه، اگر اصابه‌ای به حق بکنه از امیر المؤمنین و کمک الهی است که توانستم مسئله درست جواب بدم، فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ، امید دارم که خطا هم نکنم ان شاء الله. حالا حکم مسئله، یعمدو الى المرأة، قصد میشه توجه میکنن به اون زن، فیؤخذ منها مهر الجاریت البکر، باید از اون زن، زن اون مرأی که شوهر باش جماع کرده بود رفت به اون دختر مصاحبه کرد، باید یک مهر المثل ازش بگیرن. یو اومد الى المرأة فیؤخذ منها مهر جاریت البکر فی اول وهله، در اول وهله مهر از اون میگیرن، لان الولد لا یخرج منها حتی تشق و فتذهب عذرتها، به جهت بالاخره این بچه میخواد به دنیا بیاد، وقتی بچه به دنیا میاد بکارت این دختر از بین میره، باعث از بین رفتن این بکارت این زن شد، پس مهر المثل باید بده. این یک بود، عرض کنم که ثم ترجم المرأة، حکم دوم، اون زن رو باید رجمش بکنن. این جزء اون روایاتیست که قبلا خوندیم که در باب مصاحبه دو قول در مسئله بود، بعضی می گفتن تفصیل بین این که اگر محسن است رجم، غیر محسن است جلد، ولی یه قولم این بود که جلد رجم نیست. این روایت جز اون روایاتی است که میگه ترجم، ترجم المرأة لأنها محسن، مصاحبه کرده اما چون محسن است رجم میشه. این دو، و ينتظر بالجاریه حتی تضع ما فی بطنها، اون دختر رو صبر میکنن، الان حامل است، باید منتظر بشینن تا بچه به دنیا بیاد، اون وقت تجلد الجاریه الحد، به حکم سوم جاریه رو هم حد بش جاری میکنن برای مصاحبه، چون غیر محسن است، دختر باکره بوده، شوهر نداشت. این فقط جلد میشه. عرض کنم که حکم چهارم، و یرد الولد الى ابی، خوی بچه به دنیا میاد، مال کی این بچه؟ یرد الولد الى ابی صاحب نطفه، این بچه هم بر میگرده به پدرش، تعبیر ابی میکنن، ولو این که بدون با عقد شرعی این بچه به دنیا نیمده، نه با عقد نکاح شرعی است و نه وقتی به شبهی شده، انتقال اون زن، انتقال داد این نطفه را به رحم یک زن دیگر، در رحم او ماء یک رجل دیگر اجنبی موجب تکون پیدا کرد به صورت یک انسان. امام فرماد این ولد ولد اوست و پدرش حساب میشد، باید بچه رو به اون پدر بده. این چهار حکم عرض کنم که این چهار حکم رو مرحوم شیخ از این روایت استنباط میکنه، مرحوم امام یکم اضافه میکنن که اینجا در روایت نیست. فرمود و تلحق الولد بها ایزن، این ولد همین جور که به پدر ملحق میشه به این دختر هم ملحق میشه، بچه اونم هست. همینطور که بچه اون مرد هست چون متکون از ماء او شد، نطفه او شد، او پدرشه، در رحم این زن این بچه رشد پیدا کرد، تربیت پیدا کرد، به دنیا اومد، پس اینم مادرشه. لذا امام فرماد عرض کنم که ولولد یلحق بها ایزن، همینجور که ولد ملحق به پدر هست ملحق به این مادر هم هست، اون پدرشه این مادرشه. این پنج حکم. بنابراین از این روایت ما پنج حکم استفاده میکنیم. حالا یک یک دلیلشو ببینیم. اما بحث اول که حد المرأه، اون مرأه‌ای که مساحقه کرد، روایت فرمود ترجم، این حکم اول. عرض کردم این مسئله ما قبلا مفصل خوندیم، سه قول سه طایفه روایات داشت در اونجایی که بحث مساحقه رو گفتیم. یه دسته میگفت تفسیر بین محسن و غیر محسن، یه دسته گفتن جلد، یه دسته گفتن حدش حد لواته. اون دسته‌ای که حد لواط گفت معرضان علها بود. میموند دو طایفه، اینو قبلا خوندیم. یه دسته روایات میگه ترجم اگر محسن است، یه دسته روایات میگه حدش جلده. مقتضای قاعده دو دسته روایت اینجور جمعش بین است که اطلاق و تقییده. بگیم اونی که میگه جلد مال اونجاییست که محسن نباشد، اون که میگه ترجم اگر محسن است میگه پس در جایی که غیر محسن باشد رجم، و جلد مال اونجاییست که محسن نیست. جمع بین اینها به همون تفصیل در میاد. ولی اگر یادتون باشه اونجا گفتیم مشهور عمل کردن به روایات جلد، ولو روایات رجم روایات متعددی است، روایت صحیح هم درش هست، اما مغرضون انهاست مشهور بهش عمل نکردن. مرحوم شیخ بهش عمل کرده در نهایت، ولی دیگران عمل نکردن. شهرت از قدما متأخرین، لذا ما او رو ترجیح دادیم و گفتیم حد جلد است مطلقا. میخواد محسنه باشد اونی که مصاحبه میکنه، میخواد غیر محسنه به اعتبار همین روایات. بنابراین این روایت ولو فرماد ترجم، ولی اونجا ما عرض کردیم که این جزء اون روایاتی است که دست روایاتی که رجم رو میگه و معرضون انها مشهور طبقش عمل نکرده. لذا امام هم در اینجا عرض کنم که فرمود و اما المرأه فقط ورد ان علیها الرجم، در روایت میگه رجم و فیه تأملون والاحوت والاحوت الاشبه فیها الجلد مئه، همون بحثی که قبلا داشتیم، احوت و اشبه به قواعد این است که بگیم جلد صد ضرب شلاق. پس این اولی حکم مرأه که اومد مساحقه کرد، ولو روایت میفرماد رجم، ولی به اعتبار که عمل مشهور طبق اون دست روایات جلد است ما میگیم حدش جلد. این حکم اول. حکم دوم حد اون دختر، اونم مساحقه کرده. فرض این است که مکره هم نبوده، این زن نرفت او رو با اکراه وادارش بکند به مصاحبه، خودش تمایل داشت. پس یک عمل محرمی واقع شده بین این دو تا زن. دختر هم ولو باکر است اما مجبور نبود، مکره نبود، با میل خودش تن در داد به این گناه، حد باید بخورد. حدش هم همونش که عرض کردیم، حدش جلده. پس بنابراین اونم طبق قاعده است، طبق موازینه که باید حد بخوره، حدش هم صد ضرب شلاقه. تو این روایت هم فرمود تو جلد اون بکر، منتها فقط اینجا باید صبر کنن تا بچه به دنیا بیاد. اون موقعی که این عمل رو انجام داده همون وقت بلافاصله حد اجرا نمیشه، چون صد ضرب شلاق قطعا مضر به ولد هست، مضر به خودشه. باید صبر کنن تو بچه به دنیا بیاد. امام فرمود و ينتظر بالجاریه حتی تدع ما فی بطنها، تا بچه به دنیا بیاد اون وقت تجلد الحد، همون حد رو بهش جاری. اینم حکم دوم. مثلا حکم سوم این بود که اون مرأه باید مهر المثل این دختر باکره رو بده. به چه مناسبت باید مهر بده؟ یه زن ازاله بکارت کرده باید مهر بده، برای خاطر این که این حامل نطفه بود، نطفه رو منتقل کرد به اون دختر، دختر حامل شد. خب وقتی بچه به دنیا میاد قطعا اون بکارت زائل میشه. کی سبب ازاله بکارت او شد؟ این زن. پس سبب ازاله بکارت یک دختر شده، از این جهت باید مهر المثل، مهر المثل اون دختر رو بده. بله، مرحوم، اجازه بفرمایید، مرحوم ابن ادریس یه اشکال میکند به اینجا. اشکالی که ابن ادریس میکند این است که این زن خودش راضی شد، اگر چنانچه یه دختری تسلیم به زنا بشه که مردی با او زنا بکند، خب اینجا میگن مهر نداره، لا مهر لبقی. چرا؟ برای خاطر این که خودش درخواسته زنا کرده. در زنا میگیم مهر نداره، پس در اینجا به طریق اولا دیگه زنا هم نیست. تجوهر بوده، یه مصاحقه بوده، لذا حدم میخوره، بالاخره گناهکاره، حدم میخوره. در این حال چرا بگیم اینجا اون مهر بده؟ با اینکه این خودش گناهکاره، حدم میخوره و تسلیم مصاحقه هم شده، چرا مهر بده؟ در اونجایی که زن زناکار مهر نداره، در اینجا به طریق اولا باید بگیم مهر نداره. این اشکال مرحوم ابن ادریس در سرائر. دو سه تا این احکام رو ابن ادریس اشکال بهش میکنه، یکیش همین. مرحوم محقق صاحب شرایع از این جواب میده، از حرف ابن ادریس میگه که فرق است بین زنا و اینجا. در زنا اون زنی که تسلیم زنا میشه تقریبا اذن میده به اون طرف که بکارت رو از بین ببر، قبول کرده زنا. خب اون مردی که با این زنا میکنه بکارت این رو از بین میبره با اذن خود اون زنه. اگر خودش اذن داد و راضی شد به ازاله بکارت، دیگه عوض نمیتوند بگیره، دیگه عوض ازاله بکارت رو بده. دیه عوض اون یا مهر عوض اون بکارتی است که از بین رفته، مهر المثل دیه اون بکارت است. عیبی ایجاد کرد، عرض کنم که نقصی ایجاد کرد، بکارتی را از بین برد، دیهش باید بدم، دیهش همون مهر المثل. و اینکه خودش قبول کرده، اذن داده، دیگه نمیتونه دیه بگیره، عوض بگیره. در زنا اینجوره، برای اون محقق میگه فرق هست بین زنا و اینجا. اما در اینجا این دختر حاضر شد به مساحقه، نه اینکه اداره بکارت بشه. این نمیدونست حامله میشه. پس فرق اینجا با باب زنا این است که در زنا تسلیم شد که بکارتش از بین بره، اینجا تسلیم شد که یه مساحقه بکنه. دیگه ربطی به حامل شدن و اظهاره بکارت اینا نداشت. بنابراین اینجا اذن در اظهاره بکارت از اون دختر نیست. چون اذن در اظهاره بکارت نیست، از این جهت باید این زن محرول مثل بده. پس حرفی که مرحوم ابن ادریس میفرما تمام نیست. اون تشبیه میکند به زنا و میگه مثل زناست در اینجا به طریق اولا. و لا پیغمبر فرمود لا مهر لبقی، زناکار مهر ندارد. اینم همون جوره حد میخوره، برای چی دیگه مهر بگیره؟ جوابش نیست که فرق است به اینان. اونجا اذن در ازاله بکارت داده، در زنا اینجا نداده. نه از ننج زنا گناه ها را نمیخوام با هم بسنجیم. در ازاله بکارت، در زنا ازاله بکارت که میشه، عرض کنم که در اونجا مهر نیست، با اینکه زنا شدیدتره. در عین حال گفتن مهر نیست، اینجا به طریق اولا باید بگه مهر نیست. از این باب اولویت. خب این هم یک مسئله که باز حکم سوم، این زن باید مهر المثل بده و اشکالی هم که ابن ادریس گفته وارد نیست. فقط یه اشکال اینجا به روایت هست و این است که ظاهر روایت این است که امام اینجور فرمود یعمد الالمرأة فیؤخذ منها مهر الجاریت البکر، مهر رو ازش میگیرن فی اول وحله. اول کاری که میکنیم مهر المثل از این زن میگیریم. اشکالش این است که خب هنوز ازاله بکارت نشده، ازاله بکارت بعد از این که بچه به دنیا میاد ازاله بکارت میشه. خب دیه چیزی که هنوز محقق نشده، جنایتی که محقق نشده، این به چه مناسبه در اول وهله مهر المثل میگیریم؟ این شبیه قصاص قبل الجنایه است. هنوز جنایتی محقق نشده ما دیه شو بگیریم، این به چه مناسبه؟ این اعتراض اشکال وارده به روایت. بعد همین باید بگیم که مراد از روایت که می فرماد یعخذ و مهر المثل فی اول مرحله، میخواد بیان استحقاق بکنه که اون دختر مستحق یه مهر المثل است. و یعخذ و اول مرحله یعنی قبل از این که رجم بشه. اونو الان رجمش میکنیم، اما این بچه نه ماه دیگه به دنیا میاد. خب اگر نه ما دیگه صبر کنیم تا بعد از این که بچه به دنیا بیاد ازاله بکارت بشه، اون وقت بخوام مهر بگیریم، دیگه این زن رجم شده رفته، نیست که ازش بگیریم. پس این مراد که اول وهله میگیریم، اشکال نشه که این قصاص قبل الجنایه است. میگیم برای این که تضییع حق اون دختر نشه، الان یعخذ منها، منتاش شد الان به اون دختر نمیدیم، نگه میدارن این را. اگر یه وقت مثلا اون دخترم مرد که اصلا ازاره بکارت نشد، ممکنه یه وقت دختر بمیره، ممکنه بره ازدواج بکنه. ازدواج چون حامله است نمیتوند ازدواج کند مگر به همین صاحب نطفه، به همین مرد صاحب نطفه میتوند ازدواج کنه. حالا رفت به همین صاحب نطفه ازدواج کرد، دخول شد و ازاره بکارت به دخول شد، نه با ولادت. خب اینجا دیگه استحقاق نیست. پس این که میگیم قبل از اول مرحله، مراد از اول مرحله یعنی قبل از این که رجمش بکنن، میگیریم که اگر بعد ازاله بکارت به واسطه همین ولادت شد، اگر جنایت محقق شد یه پولی باشد که مهر بدیم. بله بله، اینم مسئله سوم. حکم سوم. حالا حکم چهارم که حکم مسئله مهمی هم هست، این لحوق ولده، که این ولد به پدر ملحق است و یکی هم به مادر. این انشاءالله فرد مدن و سلام با خلاصه گیدن.